الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اشارات و جمع‌بندی فصل دوم شش مطلب بیان شد که احیانا بعضی از اینها تکرار گذاشته بود. هفتمی آن است که رقیق‌ترین و دقیق‌ترین حمل ها نسبت به این اقسام گذاشته همون حمل حقیقت و رقیقت است. در حمل حقیقت و رقیقت محمول سبقه موضوع را نمی گیرد، در او هست ولی رنگ او را نمی گیرد و بالعکس. سرش آن است که در حمل معروف خواه حمل اولی ذاتی باشد خواه حمل شایع ثنایی باشد، محمول و موضوع هر کدام با هر دو خصوصیت نفی و اثباتشون موضوع محمول قرار می گیرد. یعنی مثلا ناطق اگر برای چیزی محمول قرار گرفت، اون چرا که دارد به همراه خود به موضوع میدهد و اون چرا هم که ندارد باز به همراه خود به موضوع میدهد. لذا هرچه که با ناطق سازگار است برای موضوع سازگار است و هرچه که منافی با ناطق است و ضد ناطق است با موضوع او هم تضاد دارد. لذا اگر حیوان ناطق شد، اون حیوان دیگه غیر ناطق نیست، یک بعضی دیگر غیر ناطق است، وگرنه اون بعض همون ناطق است. ولاغه سرشون است که ناطق دو تا خصوصیت دارد، اینکه کمال نفس ناطق را دارد، یکی اینکه خصوصیت های ماهیات دیگر مثل ساحل و ناهق و خائر را ندارد. این محمول با همون دو حیثیت سلب و ایجاب بر موضوع حمل می شود. در حمله اولی هم همین دور است، ولی در حمله حقیقه و رقیقه این چنین نیست، بلکه محمول رو همون بعد اثباتی و کمالی که دارد بر موضوع حمل می شود، اون بعد سلبی و نقص و عیب و فقر و فقدانی که در محمول هست دیگر به موضوع سرایت نمی کند. از این جهت معلول میتواند بر علت حمل بشود، نه به حمل اولی نه به حمل شایع، بلکه به حمل حقیقت و رقیقت. سرش آن است که گرچه معلول خیلی از کمالاتی را که علت دارد او فاقد است، اما در این حمل حقیقت و رقیقت اون مقداری را که دارد، معلول همون مقدار را که دارد رو همون مقدار لا به شرط بر موضوع حمل می شود، نه محدد به این که این مقدار را دارد و مقدار دیگر را ندارد با هر دو خصوصیت بر موضوع حمل می شود. لذا ممکن است که معلول بر علت حمل بشود به حمل حقیقت و رقیقت و علت به کمال خود باقی باشد. این دیگر لذا با علت هماهنگ است در مرحله علت. ما نه لا به شرط که یعنی به شرط شی نیست، لا به شرط یعنی می سازد با به شرط شی، علت به شرط شی است، معلول لا به شرط است، نه اینکه به شرط لا نیست به کمالات دیگر. مثلا اگه علت الف بود، الف علت بود و 100 درجه کمال را داشت، با معلول بود به 20 درجه کمال را داشت و معالی دیگر کمالات دیگر را داشتن، این با که به حمل حقیقت و رقیقت بر علف حمل می شود، فقط رو همون جهت کمالی که دارد حمل می شود، اون جهات سلبی و نقص در این حمل ملحوظ نیست. تعین نه، چون تعین او به این معنا که به این شرط که غیر را نداشته باشد نه محفوظ نیست، ولی هر مقدار کمال لا به شرط محفوظ است، نه به شرط لاست تا مزاحم باشد، نه به شرط کمال است که بشه عین العلت. لذا با علت منافات ندارد در عین حال که عین علت نیست. خب این حمله حقیقت و رقیقت در حکمت که قائل به حکمت متعالی که قائل به تشکیه وجود است یک حد است، در عرفان که قائل به تشکیک ظهور است نه تشکیک وجود، وجود و حال شخصی است که با مال واجب تعالی است، ولی مظاهر او متشککن، در عرفان به یک نحوه رقیق‌تر و ظریف‌تر است. اونجا مظاهر و نمودها دو قسمن، بعضی ها مطلقن بعضی مقید. یک نمود مقید بر نمود مطلق حل می شود. اونجا رقیقت و حقیقت در نمودهاست نه در بود. اون که بود محض است نه موضوع قرار می گیرد نه محمود، و اینها که موضوع محمود قرار می گیرند نمودها هستند. پس رقیقت و حقیقت در نمودهاست. این هم یک مطلب. منشأ همه این حرف های حمل حقیقت و رقیقت چه در حکمت پیش در عرفان ظاهرا اون نصوصی است که به تعبیرات گوناگون در آمده. بر این است که داخل و فر اشیاء لا بالممازجه. حالا چی داخل است و کدوم مرحله داخل است در نوبت ها قبل اشاره شد که اون منظور هویت مقسمی و لا بشد که این ذات واجب است نیست. این داخل و فر اشیاء لا بالممازجه زمینه اصطلاح حقیقت و رقیقت را به حکما و عرفا داد. برای اینکه در حملهای اولی هر کدام از اینها متحد با دیگرین داخل در دیگرین بالممازجه، یعنی دو تا مفهوم اگر به حمل اولی بر یکدیگر حمل شدن ممزوج میشن، یا در حملهای شایع موضوع محمول اگر در وجود خاصی قرین شدن ممزوج میشن. یعنی اگر گفتیم هازا شجرون، معنای شجر بر این موجود خارجی منطبق شد، دیگر معنای شجریت در این وجود خاص ظهور کرد بالممازجه. شجر در اینجا هست، این شیء هم شجر است. اگر گفتیم هازا ناطقون، هازا حیوانون، هرچی بالاتر برویم بگیم هازا جوهران مثل زید، جوهریت در زید هست بالموازجه. هازا جوهران و الجوهر و هازا از محدوده جنس و فصل قریب و بعید و اینها بگذاریم به جنس الاجناس برسیم. حکم همین است، جوهر داخل و فل جواهر بالموازجه. از سطح مقولات عشق بگذاریم، از ماهیات خارج بشویم، به اعمل اشیا برسیم. به نام شی ما دیگر از مفهوم شی اهم نداریم. این مفهوم شی هم داخل فر اشیا بالممازجه. مثلا اگر ما حجر را گفتیم شی، هازا حجرون و هازا شیون، هازا شی و حجرون و هازا الحجر و شیون. شی داخل در این حجر هست بالممازجه، متحد با اوست بالممازجه. لذا شی در حجر حجر است، در شجر شجر است، در مدر مدر است، الاشیاء و علا اقسام الاشیاء و علا انواع. پس سعه و زیغ ماهوی و مفهومی حتی به اعم المفاهیم هم که برسد داخل و الاشیاء بالممازجه می شود. خاصیت ماهیت و مفهومی است. ولی وقتی به اطلاق سعی رسیدیم میبینیم اطلاق به قدری قوی است، در این حال که همه جا هست هیچ جا نیست، در این حال که با همه است، در درون همه، در بیرون همه، در اول همه، در آخر همه است، معذارک هیچ چی نیست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. در آسمان آسمان نیست، در آسمان خداست. در زمین زمین نیست، در زمین خداست. در همه چیز هست بدون اینکه رنگ چیزی را بگیره. داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. این خصوصیت اطلاق سعی است که با اینکه هم با همه اشیاء هست، در همه اشیاء هست، درون بیرون همه اشیاء را پر کرده و حضور و ظهور دارد، چون به نحو حمل اولی نیست، به حمل شایع نیست، حلول نیست، اتحاد نیست، لذا رنگ اونها را نمیپذیرد. داخل و بر اشیاء لا بالممازجه. هو الذی فی الشجر اله، نه فی الشجر شجر. هو الذی فی المدر اله، نه فی المدر مدر. چون داخل و بر اشیاء لا بالممازجه. اما اطلاق مفهومی مثل شی که اعم المفاهیم است، هو الذی فی الشجره شجر فی المدر مدر فی البسر حجر حجر هازا حجر و هازا شیء هازا شیء و حجر. اما اطلاق سی این چنین نیست، اطلاق سی هو الذی فی الحجر هو است نه حجر، هو الذی فی المدر هو است نه مدر. این تازه درباره اون فیض منبسط است که داخل فی الاشیاء علاوه الموازجه، نه درباره ذات اقدس اله که فوق بحث است در حکم عرفان فضلا علی البرهان و الحکمه، واسه موضوع قرار نمیگیرد برای محمولی که ما بگوییم اون ذات در چیزی داخل است. لا به شرط است کجا در ذات واجب، لا به شرط مقسمی است، به شرط لا نزد حکیم است، ولی به نزد عارف لا به شرط مقسمی است. خب بنابراین این حمله حقیقت و رقیقت از این گونه از احادیث ظاهرا استنباط شده است. خب مطلب بعدی آن است که اشاره هشتم آن است که معیار در این طبقه بندی 6-7 قسمی که یاد شد چیه؟ معیار در این طبقه بندی چیه؟ معیار در این طبقه بندی به ترتیب اقسام حمل این است که در حمل یک وحدتی است و یک کثرت، باید وحدت و علی کثرت باشد. هر اندازه وحدت غالب شد و کثرت مغلوب، حمل رقیق تر و ظریف تر می شود. هر اندازه کثرت غالب شد و وحدت مغلوب، حمل غلیظ تر می شود. اینجاست که احتیاج به زمیمه دارد، محموله به زمیمه است و ماننده. وقتی وحدت از اون نصاب لازم تعدی کرد به افراد رسید، وحدت فائق شد، دیگر جا برای حمل نیست، هم رخت برمی بندد، چون وحدت می شود وحدت محضه. و اگر کثرت از اون نصاب لازم و معتبر تعدی کرده است، تفرید کرده است، باز جا برای حمل نیست، میشه کثرت محضه. پس هر جا که وحدت غالب بود هم رقیق تر است، هر جا کثرت غالب بود هم غلیظ تر است. و اگر نصاب از نصاب بگذرد، حالا یا در اثر افراط وحدت یا در اثر تفریط کثرت، دیگر جا برای هم نخواهد بود. ملاک برهان مسئله است. اگر اتحاد وجودی نداشته باشند، هم مثل حجر موجود به جنب انسان می شود که جا برای هم نیست. اونگاه بین اون دوتا حد هم مراتب است. لذا هویت چون مقبول به تشکیک است، وقتی فلسفه برای هویت تشکیک ثابت کرد، حمل که یک بحث منطقی است و از این مسئله فلسفی نشد کمک گرفته است، او هم مقبول به تشکیک خواهد. مطلب بعدی آن است که در همین فصل دوم در تقسیم وحدت، در تعریف وحدت که الوحدت و ماهیه یا الواحد و ماهوه، مرحوم سر متعلقین در صفحه 83 همین جلد اول اون پاراگراف آخر فرمودن که الواحد ما لا ینقسم من حیث و انه لا ینقسم. بعد فرمودن که ما این من حیث لا ینقسم را، این قید را آوردیم تا اینکه واحد حقیقی غیر حقیقی را هم داخل کنیم. برای اینکه واحد غیر حقیقی گرچه قسمت پذیر است، ولی یه حیثیت دارد که از اون حیثیت غیر قسمت پذیر نیست. منظورشون از این واحد غیر حقیقی، غیر حقیقی برمن رخص است، نه غیر حقیقی برمن رخ. بیان ذالک این است که ایشون فرمودن که واحد یا حقیقی است، اونجاست که وحدت عین ذات باشد، مثل الله تعالی، نه اینکه شیء اون ثبت له الوحده باشد، عین الوحد است. ما ادای او وحدت غیر حق است. و این وحدت غیر حق اون تقسیم می شود به حقیقی و غیر حقیقی. اون واحد حقیقی حالا یا واحد جنسی است مثل حیوان، یا واحد نوعی است مثل انسان، یا واحد شخصی است مثل ذات، اینا واحد حقیقی هن، اما نه به وحدت حقه. از اینها که بگذاریم، امور کثیره بالفعلی که یک جهت جامعی دارن، که مثلا انواع کثیره در جنس شریکن، اصناف یا افراد کثیره در نوع شریکن، اینا واحد بالجنسن یا واحد بالنوعن، که اینها واحد غیر حقیقی هن. این بحث رو گذروندن در صفحه 83. اونگاه در صفحه 85 سطر سوم فرمودن به اینکه صفحه 85 سطر سوم فرمودن که ظاهرون ان جهت الوحده فی الواحد الغیر الحقیقی هی الواحد الحقیقی. یعنی ما واحد حقیقیمون دو قسم است، یکی اون قسم اول که عین الوحده است و الواجب تعالی، که این حقیقی بالمعنی الاخص است. از او که بگذاریم، واحد حقیقی هست، اما نه واحد حقیقی محض که شیء اون ثبت له الوحده باشه، شیء اون هو عین الوحده باشه، شیء اون که ثبت له الوحده و از جهات دیگر قابل تقسیم هم. مثلا همین نوع قابل تقسیم است به جنس و فصل، و همین شخص قابل تقسیم است به اجزا و ابعاد و اعضای بدنی و ماننده، ولی بالاخره جهت حقیقی برای وحدت هست. این دو قسم واحد حقیقی هست. اما اونجا که امور کثیره در جهت در یک جهت شریک باشن، مثل انواع کثیره که یک جنس دارند که ما اینا رو واحد بدانیم، یا افراد کثیره که یک نوع دارند ما اینها رو واحد بدانیم، اینا واحد غیر حقیقی است. در حقیقت این تعریف برای اون نیست که اون امور کثیره که جهت واحد دارند اونها رو داخل کنند، بلکه برای آن است که این قسم دوم که نسبت به قسم اول واحد غیر حق است و نسبت به قسم سوم واحد حقیقی است، او رو داخل بکنن. لذا در صفحه 85 فرمودن که ظاهرون ان جهت الوحده فی الواحد الغیر الحقیقی هو الواحد الحقیقی، وگرنه انواع کثیره که در جنس شریکن اینا واحد نیستن، اینها بالعرض و المجاز واحدن. ما نمیخوام اینها رو داخل کنیم. در حقیقت ما که گفتیم واحد ما لاینقسم است من حیث و انه لاینقسم، ما برای آن است که اون واحد حقیقی نظیر جنس و فصل و شخص را داخل کنیم، نه واحد بالجنس را، نه واحد بالنوع را. این هم منظور اون هم بطی. مطلع بعدی آن است که در صفحه 91 که همه این جلد دوم فرمودن که در اون 3-4 سطر مونده به آخر، سه سطح مونده به آخر، که فرمودن لأن کل موجود خارجی لابد له من وحدت خارجیه. بعد فرمودن به این که اون ذوات از اون زهد که پراکندن وجود ندارن و در هر وجودی وحدت شرط است، و وگر نه حجر موجود به جنب انسان هم میشد موجود خارجی. منظور ایشون این است که اگر امور خارجی و امور کثیر یک وصفی عارضش نشود، جهت جامعی پدید نیاید که اینها را یکی بکند، کثرت بشه کثرت محضه، مثل الحجر الموضوع به جلب الانسان، این کثرت کثرت محضه است. کثرت محضه همونطوری قبلا فرمودن معدوم است، یه مفهومی است که لا مستاق لها، الکثرت البحته مثل شریک الباری است، مثل اجتماع نزدق زین است. چرا؟ چون وجود مسابقه وحدت است. یه مقدمه، اگر الکثرت البحته یعنی کثرتی که هیچ وحدت نداشته باشد وجود داشته باشد، لازمش نیست که شی در خارج موجود باشد و وحدت نداشته باشد، در حالی که وجود مسابقه وحدت است، پس هم باید وحدت داشته باشد هم وحدت نداشته باشد. لذا الکثرت المحضه مثل شریک الباری مفهومی است که لا مستقله. حجر موضوع بیان به انسان این است، اگر یه جهتی عارض بشود که ما بخواهیم رو کمیت اینها یا رو جسمیت اینها، روی یا حیز بودن اینها آمار رو سرشماره بکنیم، یه خصوصیتی پدید می آید، عارض می شود، اینا را از اون کثرت محض بودن بیرون می آورد. وقتی از کثرت محض بودن بیرون آورد می شوند واحد. وقتی واحد شدن از اون جهت البته در خارج موجودن، حالا یا اسنانن یا سلاسن یا عربن، اگر این حجر موضوع به جنب انسان، ما هم اجسام این زمین را بشماریم، اجرام این زمین را بشماریم، یا یک کامیونی میخواد بار بردارد، فرق نمی کند که حجر موضوع به جنب حجر باشد یا الانسان الموضوع به جنب الانسان باشد یا الانسان الموضوع به جنب الحجر باشد. یک کشتی میخواد بار ببرد، اما سرنشین که سرنشینانش انسان باشن یا محمولش بار باشد، او میخواد بگه چند کیلوست، چند تن است. اینجا یه وحدتی است، یه حسابی است، عارض میشه. وگرنه الحجر الموجو به انسان کثرت کثرت محض باشد، هیچ وصفی عارضش نشود، این وجود خارجی ندارد. اگر چنین چیزی وجود خارجی می داشت، گذشته از اینکه اون محضور به هم محضوری که ایشون گفتن به همراه بود، لازمش آن است که الان این الحجر الموضوع به جنب انسان هم سلاسه باشد هم نه، هم اسنان باشد هم نه، برای اینکه هم موضوع به جنب انسان دیگر است، هم این حجری که اینجاست هم با انسانی که در هند زندگی میکنن، هم چون وقتی بنا شد که هیچ وصفی پدید نیاید، این هم کثرت محض وجود داشته باشد، این هم باید وجود داشته باشد. این انسان با اون دورترین ستاره آسمون ها هم بالاخره قابل اینن که ما بگیم این دوتا هم با هم یه واحد حقیقی تشکیل میدن. این چه نیست؟ اون جایی که دو شی با هم انسنا دارن، انعطاف دارن، کنار هم هستن، میشن تثنیه. تثنیه برای اینکه این ثانی اون است، منعطف به اوست، یه حسابیست، ربطیست به اینا. فتحصله اینی که در صفحه 91 فرمودن، که فرمودن الانسان الموضوع الحجر الموضوع بدن به انسان وجود ندارد، مال کثرت کثرت محض است. اگر یک کیفیتی، یک عرضی، یک چیزی پدید بیاید اینها را جمع بکند، مثل عشره میشه یا میشه اسنان و سلاسه میشه، واقعا در خارج موجود است. لولا این وصف کثرت کثرت بهده است، و کثرت بهده اگر وجود داشته باشد، همان است که وجود هم مسابق وحدت است، هم مسابقه وحدت نیست. به این صورت در میاد.
وحدت مطلقه
البته باشه. البته اون وقتی که یک وصفی به نام عشره یا اعتباری، مثلا همین مثالی که در این کشتی یا اتومبیل زده شد، یه ما میخوام بگیم چند تن بار این کشتی است، باید سرشماری میکنن، بعد اون سنگ هم حساب میکنن، اون ساق هم حساب میکنن، این شخص هم حساب میکنن. وگرنه ساقی که در دست مسافر است، چمدانی که در دست مسافر است، با این مسافر هم دو حقیقتن. اما وقتی که این چیکه امر جامعی پدید بیاید، اینا رو وحدت جامع ارزیابی میشن. بسیار. اگر بدون جامع باشه، نه بدون این که جامعه باشه، یه وقت از ما میگیم که جامعه این ندارن، یه وقت از که دارند و ما غافلیم. اگر دارند ما غافلیم، ندارن میشه کثرت بهده.
کثرت بهده
نه، این کثرت بهده اگر در خارج باشد، چون کثرت بهده در مقابل وحدت مطلق است دیگه، زیر پوشش وحدت مطلق،
مقابل
همون دیگه، این هم بود معلوم باشه. کثرت بهده، کثرت محض یعنی کثرتی که لا وحدت لها به ای اعتباره.
نه ولی وحدت مطلقه داره، ولی وحدت مطلقه.
خب پس بسیار خوب، بسیار خوب، پس یه جهت وحدتی دارد که مقفول است، ما لحاظ نکردی، اون وقت میشه موجود. حق هم همین است. خب اعداد، این همه ارقامی که در خارج وجود دارد، حالا چه ما بدانیم چه ندانیم، الان مثلا در فرون دریا چند تا ماهی هست؟ بالاخره 1 میلیارد ماهی هست، وجود خارجی هم دارد چه ما بدانیم یا نه. ستاره های آسمان چون اگه رصد شده چون رصد نشده بالاخره یه رقم خاصی خودشون دارد، وجود دارد، چون ما بدانیم چه نده یه کمیتی آرده شده است. اونها وحدت کثرت نسبی است، نه کثرت محضه. اما اگر کثرت کثرت محضه بود، نظیر الانسان و موضوع به جنب انسان که هیچ مساسی بینشون نیست، هیچ امری آرزش نشده، اون وقت اگر چنین چیزی در خارج موجود باشد، معنیش این است که چیزی که در مقابل وحدت مطلق است وجود داشته باشد. و اگر چیزی مقابل
بین زید و زید با لباسی
هیچ فرق نیست. اگر ما بخواهیم از نظر انسان سرشماری بکنیم، یه وحدت جامعه آرز شده. ما بخواهیم از نظر حجم و جرم و جسم سرشماری بکنیم، یه چیزی آرز زید دوسا گردست شده، اینا شد. مثل اون مثال کشتی گفته شد. اما اگر چه هیچ جهاتی در خارج نباشد، کثرت کثرت محضه باشد، نه اینکه هست و ما کاری نداریم یا مقفول انهماست، نه کثرت کثرت محضه باشد، هیچ جهت جامعی نباشد، این در حقیقت میشه عدم محض. و اما درباره اینکه در این مرقوم آمده است که ما دلیلی بر وجود شی نیست، مرقوم علام رضوان لاله در نهایه دارن که ما اگر خواستیم ببینید چیزی در خارج موجود است یا نه، بهترین دلیل است که ببینیم معنای او برای شیء صادق است. وقتی معنای او در یک قضیه خارجی برای شیء صادق است، بفهمی او موجود است. البته این سخن حق است، اما البته ثابت نمی کند که ماهیت است یا مفهوم. و در حجر موضوع به جنب انسان هم اگر چونچه اشره یا اسنان و امثال ذالک صادق باشد، اثبات ماهیت نمی شود، اثبات مفهوم می شود. البته
اثبات وجودش
می شود،
وجود
میتونه معقول سانی باشه، بله. اما یه امر جامعی خواهد داشت بخواست. یک بعد یه مطلب دیگر این بود که کثیر من حیث الکثره اگر وجود نداشته باشد مگر به اعتبار، گاه چگونه اساس تشکیک تقویم می شود. ولیت شعری زالم یکن للکثیر من حیث الکثر وجودون الا بالاعتبار فکیفه یقوم سرح و تشکیک الاسا. خب این تشکیک کثرتش کثرت محضه نیست، کثرتش با وحدت آمیخته است. حقیقتا وحدت هم در درون این کثرت است. چون این کثرت کثرت بحته بود که به هیچ وجه به وحدت بر نمی گشت، مثل شریک الباری بود. اما کثرت تشکیکی همونطوری که واقعا کثیر است، واقعا واحد هم هست. در مسئله دو سه دقیقه مهلت دیم تمام شد. الحمدلله.